тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиоозодӣ пешниҳод мекунем. Имрӯз 17 август аст ва дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. шиканҷа бо нирӯи барқ. ҳомиёни ҳуқуқ дар тоҷикистон мегӯянд дар миёни ҷабрдидагони мақомот ноболиғон ва занон низ ҳастанд. тамринҳои муштараки ва семиқиёси нирӯҳои амрико ва ҷопон. фармондеҳони амрикоӣ гуфтанд машқҳо ба таниши муносибатҳои амрико ва кореяи шимолӣ рабт надорад.
ба ман бештар аз ҳама ин маъқул шуд ки нерӯҳои баҳрӣ бо ҳамтоёни ҷопониашон паҳлу ба паҳлу қарор гирифтанд.
ва осорхонаи филмҳои маъруфи достонҳои шоҳнома дар тоҷикистон, осорхонае ки аксарият аз он хабар надоранд.
фарход мусуфо бо ҳамин кулаҳ худ дар филми достони сиёҳуш нақши худро иҷро кардааст.
ҳомиёни ҳуқуқ дар тоҷикистон мегӯянд дар нимсоли гузашта даҳон муроҷиат аз тарафи мардум дар бораи бадрафторӣ ва шиканҷа аз тарафи мақомоти интизомиро сабт карданд. эътилофи мубориза бо шиканҷа рӯзи 17 август бо нашри гузорише гуфт дар байни онҳое ки ҷабри мақомотро кашиданд 6 ноболиғ ва 2 зан низ ҳастанд. ба гуфтаи ҳомиёни ҳуқуқ онҳое ки муроҷиат карданд гуфтанд ки мақомот зимни бозпурсии аъзои ҳассоси муттаҳам ба гуноҳро ба нерӯи барқ мемонанд ва онҳоро бераҳмона латукуб мекунанд. мақомоти тоҷикистон мегӯянд дар сурати собит шудани иддаои муттаҳам афсари милиса ё касе ки муттаҳамро шиканҷа кардааст ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. мақомоти тоҷикистон эътироф мекунанд ки бадрафториву шиканҷа дар байни кормандони ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ вуҷуд дорад ва аз соли 2012 то соли 2016 ба онҳо 80 шикоят дар ин замина расидааст. ба гуфтаи онҳо бар асоси ин муроҷиатҳо 9 парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ва 4 нафарро ҳам ба зиндон маҳкум карданд. رو میاریم با موضوعهای دیگر. یک فیلم مستند بحث برانگیز در تاجیکستان رو که ایران در آن به برانگیختن جنگ داخلی متهم می شود به 4 زبان ترجمه کردند. در این فیلم که در وزارت امور داخلی تهیه شده از ایران به دست داشتن در قتل‌های پرسر و صدا در زمان جنگ داخلی از جمله قتل زیایان تاجیک به مثل محمد اوسیمی و منهاج غلاموف متهم می شود. فیلم 45 دقیقه‌ای که روز 8 آوگوست در تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد، اول با انگلیسی روسی، عربی و ازبکی برگردان و در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در این فیلم چند نفر که گویا با عبدالعلیم نظرزاده ژنرال سابق آشوبگر ارتباط داشتند، نقل می‌کنند که در ایران تمرین دیده و پول هم گرفتند. سفارت ایران در دوشنبه گفت تمام این ادعاها بی‌اساسند. در جزیره هوکایدو تمرین‌های مشترک و سمیخیوسی نیروهای ایالات متحده آمریکا و ژاپن برگزار می‌شود. این رزمایش در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر مناسبت آمریکا با کره شمالی مراقب شده است. پخینیان حتی تهدید کرد که برنامه حمله موشکی به یک جزیره توبه آمریکا را بررسی می‌کند. تو کجا این رزمایش به بیگومگوی دو کشور رب دارد در گزارش نوبتی تماشا می‌کنیم.
این مشق‌ها یکی از بزرگترین رزمایش‌های وسیع مقیاس دو طرف است که زیر نام ماری افعی شمالی صورت می‌گیرد و در آن 3,500 سرباز شرکت می‌کنند. تمرین‌ها تا 28 آوگوست ادامه می‌یابد و در آن سربازان از سلاح‌های دستی تیراندازی می‌کنند. همچنین مشق‌های گروهی با استفاده از توپخانه‌ها در نظر است. فرماندهان آمریکایی می‌گویند سربازان دو طرف به آسانی با هم زبان یافتند.
What I've been really impressed with this exercise is our young marines.
ба ман бештар аз ҳама ин маъқул шуд ки нерӯҳои баҳрӣ бо ҳамтоёни ҷопониашон паҳлу ба паҳлу қарор гирифтанд. монеҳои забониро бартараф месозанд, аз ҳамдигар меомӯзанд ва таҷрибаашон бештар мешавад.
رزمایش در پس منظر شدت گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و کره شمالی صورت می‌گیرد ولی با آن ارتباط ندارد. با مشق‌ها نظامیان آمریکایی از پایگاه نظامی که در اوکیناوا ژاپن جایگیر است جلب شدند.
برنامه را ادامه می‌دهیم. ده ها ساکنی بیشکک در مرکزی شهر خیمه زدند و طلب دارند که مشکل بی‌منزلی آنها حل شود. آنها مدت 20 سال در بنای زندگی می‌کردند که بنابر قرضداری مالکش به اختیار بانک گذشت. این خانواده‌ها می‌گویند برای خریدن منزل‌های از دست رفته‌شان پول ندارند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
در مقایسه با کوشک‌های گران ارزش در مرکزی بیشکک، این محلی خیمه‌ها مثل جزیره می‌نماید. یک ماه باز است که چند خانواده در چنین شرایط به سر می برند.
خانم بول دوستو علینا در اینجا علینه زندگی میکند. او 6 ماه حامله دارست. دو طفل خرد دارد. از گوش یکیش زرداب آمد. اینجا یگان شرایط بهداشتی نیست. برای همین کودک کسل شد. علینه دو روز شد با کودکانش در بیمارخانه است.
ساکنانی که اینجا خیمه زدند در گذشته در آن طرف راه در ساختمان کهنه معموری زندگی میکردند. محبت و همسایه های او در بینای نیمه ویرانه محله ثروتمندان در آخر سالهای 90 مسکون شدند. در مدت 20 سال تعداد ساکنان آن تا به 100 نفر رسید.
این بینای بسیاری بود، باید ویران میکردند. در او تیریزه نداشت و به حجت خانه تبدیل میافت. ما آن را آباد کردیم. بعضی ها حتی تعمیر اروپایی کردند. تنها بعد از این بینا را دیدند.
در مدتی چند سال بارها صاحب این بنا عوض شد. رهبری آخری آن از امان بانک قرض گرفت ولی نتوانست آن را پرداخت کند. بنا همچون گراو به اختیار بانک گذشت.
بر اساس قرار دادگاه از 29 سپتامبر سال 2013 بنا کاملا به اختیار جمعیت کرامیکا گذشت. بر اساس آن ما ساکنان را بیرون کردیم. ما قبلا آنها را آگاه هم کردیم.
اما وقتی ماموران برای اجرای امر آمدند مردم نمیخواستند خانه های خود را ترک کنند. آنها چند ساعت با ملیسه ها کشمکش کردند. وقتی آنها بالاخره در کوچه ماندند بعضیشان در نزد همین بنا خیمه زدند.
ما به حاجت خانه رفتن نمی توانیم. پیشتر آنجا می رفتیم اما از بالایمان شکایت کردند و ما حتی اجازت نمی دهند که به بخچه هایمان در آمده آب گیریم.
وقتی خواهرم نغنجد او را در آغوشم گرفته می خوابیم. بعضن شبانه از داخل خیمه به بیرون می لغجیم. گاهو سک ها پای افضالمان را می برند.
تقریبا همه آنهایی که در اینجا زندگی می کنند کم بضاعتند. بانک با آنها پیشنهاد کرد که خانه هایشان را بخرند ولی آنها پول نیافتند. اینورا ایسایوا می گوید برای یک اتاق خرد صاحب بنا حدود $10,000 طلب کرد. مقامات رسمی قضیه را شرح نمی دهند ولی مردمی بی خانه مانده تهدید دارند که اگر بعد صحبت با رسانه ها صاحبی منزل نشوند خانه هایشان را بازوری خواهند گرفت.
برمیگردیم به تاجیکستان. تصویر زندگی ساکنان دهات، انانه های مردمی، جانوران نادر و حتی حیات عادی ساکنان روستا ویدیو نوارهای یک بلوگر تاجیک در شبکه یوتیوب را پرطرفدار کرده است. مؤلفی نوارها فیضعلی سفرف ساکن 35 ساله ناحیه سنگوار است. این جوان میگوید تهیه و نشر ویدیو در اینترنت برایش یک بخش کار و زندگی شده است.
خیلی طبیعتا دوست نداشتن اجازت نیست. خیلی طبیعت شفا بخشه که مرده را زنده میکرده که طبیعت هر یک آدم باید دوست دارد.
نگاره های فیضعلی در یوتیوب از 5 تا 60 هزار بیننده دارند. در سنگوار ناحیه دوردست کوهستان نگاره برداری وسیله درآمدش شده است.
سلام بچه ها.
ماهی آخر یوتیوب به او حدود $300 پاداش داد.
امروز 18 می نوبتی ایلوخ. نوبتی ایلوخ مای دولت خوجکتی.
او در نگاره های تشریحی خود در باره زندگی ساکنان دهات، انانه های مردم، حیوانات نقل میکنند.
و می خواهم که تمام مردم دنیا، تمام کسانی که تماشا میکنند، از تماشای این لذت برند و فهمند چی طبیعت زیبایی که در همین جهت ببینند. احوال ما در کشلاق همی خیلی برای هضم کردن، ما در کشلاق ما هم پویندهیم، در رای حیران من دارم.
فیضعلی سفرف ساکن 35 ساله دهه حیران ناحیه سنگوار تا سال 2016 در روسیه تحصیل و کار میکرد. او میخواست متخصص کامپیوتر شود ولی سختی زندگی وادارش کرد ترک تحصیل نماید. سختی های مهاجرت او را به یاد وطن میانداخت.
مخلصایی که در مهاجرت هستند برای وطن زیغ می شوند، می نویسند و این ما در تماس می شوند، در کامنتری ها می نویسند که وطن ما فلان کشلاخ است، همون کشلاخ یک نوار. برای خاطر آنها این که را حدمان می کنیم.
نشکل می بینید، حجلشتم.
تهیه ویدیو برای او به کار تبدیل یافته است و ماهی تا 8-9 نوار در یوتیوب میگذارد و در این شبکه او را با نام علی وی وی زد ای میشناسند. ویدیو گذاشتن هم آسان نیست چون در کوهستان سرعت اینترنت سست است.
یک هفته شد دیگون ویدیو پرتوختن از ویدیو یوتیوب دار اینترنت سست است.
فیضعلی کشاورز و چاروادار است، دوردگری میکند، نقلیات تعمیر میکند و زنبور پرور است. باقی پدرش را نگهبانی میکند. پخت و پز در محفل های دوستان بردوشی اوست. او را به تعبیری دیگر میتوان همکاره نامید. مثل که زمین های کارتوشکا و میدان باغش را وسیع میکند، تلاش دارد در شبکه یوتیوب مقیاس بینندگانش وسیع شود و طوری میگوید برای مردم خوشحالی و خوشبختی بیارد. و همچنین از این حساب زندگی شایسته برای همسر و دو فرزندش فراهم سازد.
یک دهنگت دیگر میزنیم.
انتظار می رود که در آینده نزدیک برای آثار فیلم های شاهنامه در شهر دوشنبه خانه موزه تأسیس داده شود. مسئولان توجیک فیلم می گویند در این خانه موزه برای همه باز خواهد بود و در کنار آثار فیلم های شاهنامه نمونه های از آثار فیلم های دیگری مشهور توجیکستان را نیز خواهند گذاشت. آثار فیلم های شاهنامه در حال حاضر در یک گوشه بینای توجیک فیلم و دور از نظر تماشابینان نگهداری می شود. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را ادامه می دهد.
جفشن رستم با پوست پلنگ، کلاه خودی سهراب، تخت کیکاووس، کمان رستم با تیردان، شمشیر سیاووش، آلبوم و کامیره های نواربرداری فیلم های داستان های شاهنامه از نمونه های اصلی آثارخانه تاریخی در گوشه از بینای تاجیک فیلم قرار دارد، ولی از نظر ساکنان کشور پنهان است و در آن تقریبا بسته است.
کشوری آذری آذربایجانی فرهاد یوسف با همین کلاه خود در فیلم داستان سیاووش نقش خود رو اجرا کرده است. این هم از برنجی خالص است.
پویم ابوالقاسم فردوسی
کیمیاگر به تعبیر امروزی از همه پرخشترین کارگردان تاجیک محسوب می‌یافت. فقط خرج هر یک قسم سیگانه فیلم داستان رستم 4 میلیون روبل را تشکیل می‌داد که در آن دوره مبلغ کلان بود. بیشتر این مبلغ برای دوختن لباس های قهرمانان مصرف می شد. کیمیاگرف پافشاری می کرد که همه آنها از متاهای اصلی دوخته شوند. چنین شد که علیه کیمیاگرف پرونده جنایی باز کردند. نقل می کنند که مفتشان ارزش هر لباس را در علاهیدگی و بودن آن را در صحنه های فیلم تفتیش می کردند. این همه فشارها باعث مرگ کیمیاگرف شد و او در سن 59 سالگی وفات کرد. این انبار لباس در یک گوشه دیگری تاجیک فیلم نزدیک به آثارخانه تاریخی جای دارد و در آن تقریبا 600 دانه شروع از لباس و جفشن و پرچمهای کاوه آهنگر تا سر و لباس رستم و سیاووش و سهراب و افراسیاب و پیراهنان تهمینه و گردآفرید محفوظند. طوری مسئولان تاجیک فیلم میگویند در وقت دوخت و دوز کارگردان فیلم ها بریس کیمیاگرف حتی به سوزن و رشته و متاع و لباس اهمیت میداده است تا اینکه اشتباه در نماهای تاریخی پیش نیاید.
هر کدامش تاریخی خود رو دارد. مثلا اون نفره که نقشی بسیار هم انسانهای تاریخی را آوردن از این اشیاها استفاده بردن.
در آثارخانه همچنین آلبوم های الهیده اکس ها وجود دارد که در آن لحظه های نوارگیری فیلم ها و اکس هنرپیشه هایی که نقش قهرمان های شاهنامه را بازیدن جمع آوری شده است. در تاجیک فیلم بر رادیو آزادی گفتند در آینده نزدیک با در نظر داشت مهم بودن این آثارخانه در یک بینای الهیده بر هوا همه آثار فیلم های شاهنامه همراه با لباس های کاستیوم میرنه یک خانه موزه تأسیس خواهند داد.
با این گزارشی میرزا نبی خالق‌زاد برنامه امروز را انجام میدهیم، ولی شما میتوانید مطالبی بیشتر از این را از سامونه بخش توجیکی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.org این است سایت ما و صفحه های ویژه ما در شبکه های اجتماعی در خدمت شما ایزان است. کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نیز. ما فردا همه شما را در همین وقت انتظاریم. خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمعه
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. عراق از سازمان ملل متحد خواست که در جمع‌آوری شهادت احتمالی جنایت علیه بشریت که گروه تندروی دولت اسلامی صادر کرده است کمک کند. در یک نامه که روز گذشته پخش شد، ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق گفت نیروهای حکومتی که چند پیش موصل را از جنگیان دیش آزاد کردند، شهادت جنایت‌های مدهش با شمول کشتارهای دسته‌جمعی، بردگی جنسی و تخریب گنجینه‌های باستان‌شناسی را آشکار کردند. او گفت که بریتانیا در تهیه قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایجاد تحقیقات بین المللی علیه دیش کمک میکند. نایب سفیر بریتانیا جاناتان آلن این گفته را تصدیق کرد و افزود هدف این است که دیش جایی برای پنهان داشتن نداشته باشد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد وسیلی نیبینزیا گفت که مسکو از این قطعنامه پشتیبانی میکند. اخمرات رجبوف سردار پیشین خدمات محافظان پرزیدنت ترکمنستان 10 آگوست در زندان وفات کرد. او سال 2007 با عیب دست داشتن در جنایت‌های اقتصادی به مهلت 17 سال زندانی شده بود. با گفته مرکز حامی حقوق معماریال روسیه، جسد رجبوف را مقامات به خانواده‌اش سپردند. جنازه روز 17 آگوست برگزار شد. اخمرات رجبوف سر از سال 1985 بخش محافظت شخصی پرزیدنت را در کمیته امنیت ملی ترکمنستان به عهده داشت. گفته می شود که بعد مرگ پرزیدنت سفرمراد نیازوف در ماه دکبر سال 2006، رجبوف در انتقال قدرت به پرزیدنت فعلی ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف نقش کلیدی داشته است. 5 می سال 2007 رجبوف در رابطه با کاری دیگر گذشتن از مقامش برکنار شد. بعدن او را در تشکیل گروهی جنایی عیبدار کردند. تفتیش شد گفت که گروه رجبوف در دوام 12 سال با خرید و فروش محصولات تماکو، گرفتنی پوره در حجم زیاد و فعالیت های مناپولی مشغول بود. ترکیه و ایران در یک سفری کم نظری مقام نظامی تهران به انکاره روز 16 آگوست علیه رفرندوم استقلالیت کردستان که ماه آینده در عراق برگزار می شود مخالفت شدید نشان دادند. به نوشته مطبوعات ترکیه، زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 بار اول است که رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران به ترکیه سفر میکند. ژنرال محمد حسین باقری روز 16 آگوست در انکاره بعد دیدار و گفتگو با پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان از نتیجه ملاقات اظهار قناعتمندی کرد و گفت
بحث های بسیار خوبی انجام شد، موافقت های زیادی صورت گرفت، هم در خصوص همکاری های نظامی و هم در مورد مسائل امنیتی و امنیت مرزهای مشترک دو کشور. در مورد مسائل نظامی فیما بین موافقت شد که همکاری های آموزشی با هم داشته باشیم، تبادل دانشجو و دوره های آموزشی.
باقری گفت که هر دو طرف این موقع را دارند که رفرندوم استقلالیت کردستان در عراق می تواند کل منطقه را ناآرام کند. کردها اقلیت قابل ملاحظه منطقه اند که در 4 کشور ایران، عراق، سوریه و ترکیه زندگی می کنند و سال هاست گاه با خشونت و گاه با اعتراضات طلب استقلالیت می کنند. حدود 400 شهروند ازبکستان که برای ملاقات با رئیس دادگاه عالی این کشور در نوبت بودند، روز 15 آگوست دروازه را شکسته به صحنه دادگاه وارد شدند. یک شاهد حادثه با نام شوکت یونسوف گفت که مردم از نوبت پایی طولانی در هوای گرمی طاقت فرسا خسته شده به خشم آمدند و دروازه را شکسته خود را به داخل زدند. ساکنان داد و فریاد می زدند و تلاش می کردند که به قبولگاه رئیس دادگاه عالی راه یابند. این واقعا یک هجوم بود، گفت یونسوف. طبق رجه کاری دادگاه عالی ازبکستان، رهبری نهاد قاسم جان کامیلوف در یک ماه دو بار ساکنان را قبول میکند، ولی هنوز واکنشی مقامات ازبکستان به این حادثه در دست نیست. وزارت عدلیه روسیه گروه مذهبی شاهدان یهوه را بر روی خط سازمانهای وارد کرد که فعالیتشان در قلمرو این کشور منع شده است. وزارت روز 17 آگوست در سامانه رسمیش نوشت که این قرار در چهارچوب تطبیق قانون درباره سامانه‌های تندرو گرفته شد. در وزارت عدلیه گفتند که ممنوعیت به مرکز اداری شاهدان یهوه و 395 بخش منطقوی این ساختار پخش می شود. روز 17 ایول دادگاه عالی روسیه شاهدان یهوه را سازمان اکستریمیستی اعتراف کرد و فعالیتش را در قلمرو کشور منع کرد. سازمان شاهدان یهوه تعداد پیروانش را در روسیه 170 هزار نفر حساب کرده است. در یک قطار شهرهای روسیه از روی فعالیت این سازمان بعد قرار دادگاه و مشارکت در فعالیت آن پرونده ها باز شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959.
کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات انتظامی روسیه تاجدین نظرف یک شهروند 30 ساله تاجیکستان را در صف گروه ممنوع به نام دولت اسلامی احتمالاً با لقب ابو اسامه نارکی فعالیت میکند مسئول آماده کردن 3 نفر برای انجام عملهای انتحاری در مسکو نامیدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مطبوعات روسیه از قبل فسب خدمات فدرالی امنیت روز 16 آگوست نوشت که 3 شهروند تاجیکستان با فرمان تیم نظرف میخواستند در مکانهای سیرودم مسکو ترکش های تروریستی انجام دهند. در حالی که مقامات در تاجیکستان جزئیات بیشتری مربوط به این بازداشت ها و نقشه های احتمالی گمانبران را در دست ندارند، ولی میگویند برای کمک در تفتیشات و هم مشخص کردن هویت گمانبران با همتایان روسشان همکاری میکنند. روزی 16 آگوست یک منبع در ساختارهای انتظامی تاجیکستان که از جریان قضیه آگاه است به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو زادی گفت منظور تفتیشات روسیه نظرف تاجدین میرزا رحیموویچ یک ساکن دهه ازبگلنگر شهر نارک است. به اطلاع مقامات تاجیک نظرف سال 2014 به عضویت گروه دولت اسلامی پیوسته در قلمروهای زیر نظر این سازمان ممنوع بیشتر به حیث تبلیغگر دیش کار کرده است. مقامات باور دارند که نظرف در صف دیش با لقب ابو اسامه نارکی فعالیت میکند و یک شخص خطرناک محسوب میوبد. این شخص را مقامات تاجیک از آخر سال 2014 از روی ماده 401 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی زرخریدی در پایگرد قرار دادند. این نماینده ساختار انتظامی تاجیکستان گفت که روسیه اطلاع احتمالی دست داشتن نظرف را در این قضیه دسترس کرده است، ولی هنوز دلیل پوره ندارد که واقعا همین شخص میتوانست فرمایشگر حمله های احتمالی تروریستی در مسکو باشد. و گفت بجز معلومات عمومی روسیه برایشان جزئیات زیاد نداده است. روز 14 آگوست دادگاه لفارتوی مسکو قرار حبس پیشکی 38 دورانزاده، دولتیار حاجیف و سلیمان برهانوف سه شهروند تاجیکستان را با اتهام آمادگی برای انجام عملهای تروریستی در پایتخت روسیه صادر کرد. بجز اطلاع رسمی درباره بازداشت این افراد هنوز جزئیات دیگری مربوط به هویت آنها، کار و زندگی و مشغولیت‌هایشان در روسیه در دست نیست. تنها مشخص شده است که آنها ساکنان نواحی دوردست کشور میباشند. در خبرهای رسمی مطبوعات روسیه از قبل فیس بی گفته شد که گویا دو بازداشت شده اتهامات وارده را اعتراف کرده، یک نفر خود را بیگناه نامیده است. مرافع حبس پیشکی در پشت درهای بسته جریان گرفت و مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که در این زمینه اطلاع زیاد ندارند. همچنین فعلا معلوم نیست که بازداشت شده ها به وکیل دفاع دسترسی دارند یا نه و تا کجا بیانات آنها داوطلبانه و بدون فشار به دست آمده است. تاجدین نظرف یا خود ابو اسامه نارکی را مقامات از خطرناکترین تبلیغگران دیش می دانند. به اطلاع مقامات تاجیک این شخص در جلب جوانهای تاجیک به صف دیش توسط اینترنت خیلی فعال بوده، در دوام نزدیک 3 سال عضویتش دست کم 7 شهروند تاجیکستان را وادار کرده است که به افغانستان رفته به صف گروه های شورشی بپیوندند. ضمناً آخرین پیام اودیویی که باور می رود از زبان خود نظرف ثبت شده روز 3 آگوست امسال در اینترنت پخش شد، ادعا می کند که گلمراد حلیموف پلکونیک فراری تاجیک زنده است. محمد رحیم نظرف که آشکارا پسرش را محکوم میکند گفت درباره فعالیت های پسر در سنگر دیش گاه از مقامات انتظامی خبرها دریافت میکند و چیزی را در این زمینه تصدیق یا رد کردن نمیتواند.
در یک جایی هست که من نرفته گوش شوارده نتون مورا هیچ کس اوجه درمونده نمیتونه. اوجه من میدونم که تمامی بمبای تمامی دولت اوجه بمبا میفرن تمام چیز اورا من میخوام بگم که زنده هست یا نیست.
بازداشت شهروندان تاجیکستان با گمان همکاری با دیش و نیت انجام حمله های تروریستی در روسیه 4 ماه بعد یک حمله تروریستی در متروی شهر سنت پترزبورگ صورت می گیرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
مالکان ترمینال های پرداخت الکترونی از مقامات تاجیکستان طلب دارند که قرار خود را درباره نستاندن فایز یا حق خدمت از مشتریانشان بیکار کنند. بانک ملی تاجیکستان بهار امسال اعلام کرده بود که دیگر از مشتریان ترمینال های پرداخت الکترونی گرفتن فایز منع است و در نتیجه حدود 4000 ترمینال با سبب بی‌فایده بودن از کار ماند. تفصیلات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. در گذشته در هر کوچه و خیابان شهر و نواحی کشور ترمینال های پرداخت الکترونی فعال بود. ساکنان توسط این ترمینال ها به حساب تلفن خود پول گذرانده مبلغ برق و آب، خدمات کمونالی، جریمه و اینچنین حق تلویزیون های کابلی را پرداخت میکردند. برای پیشنهاد چنین خدمات مالکان ترمینال ها از مشتریان تا 5% فائز میستاندند. حالا مسئولان شرکت های پرداخت های الکترونی میگویند که اکثر ساکنان باید دوباره به شیوه کهنه پرداخت حضوری در اداره های دخلدار رو بیارند. عزیز زکریایف، معاون رئیس شرکت پرداخت های الکترونی کیوی، روزی 15 آگوست به رادیو آزادی گفت پرداخت الکترونی در چند سال اخیر به نظام شکل گرفته در تاجیکستان تبدیل شد و از بین بردن آن به فایده کشور نیست.
چند پیش ما معلومات داریم که در کمیته سرمایه‌گذاری و اول مجلس شده بود در همین مسئله که قرار حکومت رو قطع نمایند، لیکن از روی معلومات ما گفته که بعضی خدمات ها و وزارت ها روزی نشدن. از اون جهت که با بسیاری خدمات و وزارت ها با این روزی نشدند، از اون نقصترش که فایزی از طرف شرکت های موبیلیزیوت شود، از مشتری گرفته نشود. این بهتر است.
با گفته جناب زکریایف، سپس پیشنهاد شد که شرکت های پرداخت کننده با شرکت های موبیلی برای بالا بردن فایز مکافات پولی به توافق برسند، اما شرکت های موبیلی به دلیل قرض های هنگفتشان از انداز از این کار صرف نظر کردند. برخی از ساکنان پایتخت تاجیکستان در صحبت های سریراهی با رادیو آزادی گفتند که وجود چنین ترمینال ها حتی با در نظر داشت گرفتن فایز سودآور است، زیرا هر وقت خواستند کارشان را بود میکنند.
بودنشان از این دسترستر می بایی سهر کتی اینو محکم این همه گیری یک دمدمه بزنن، هم خکی خیلی کم تر فویز دارن و یک طرف فکر کنی اینو خیلی خودتر تذر بمایو. این شهر با من خونم پرفسایوز با میخیدم، برای همین شده همجا بیام می اونجا در پیش خونم استودگی میفرام میگذارونم تمام.
خوبه برای چی که در پیش منایو کمپنه و بیلون رو تو میره و قبل ویسپوری همین در نزدهی در پیش خونن این روی میزنی پلانمونی میزگرونه تمام کمپانی هم پراتسین تا میگره.
خالق نظر جمعیف، سخنگوی شرکت موبیلی بابلون، روز 16 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت در زمینه همکاری با شرکت های پرداخت کننده هیچ مشکلی وجود ندارند.
شرکتایی که علاقه فعالن ما با همه شرطنامه دادو گرفتوریم، عهده‌داری هایی که در همه شرطنامه دارد ما اجرا کردیم. در باره فایز ها چیزی گفته نمیتوانیم چون که این سری تجارتی است.
این در حال است که سعدی قادرزاده، رئیس خدمات زیر انحصاری تاجیکستان، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال بالا رفتن ارزش خدمات تلفن های همراه گفته بود واقعا شرکت های موبیلی چنین درخواست را به آنها ارائه کرده اند، اما او گفت
قراری که حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده گه در همجا نوشتگی که ستوندن مبلغ باید ستوندن نشود. برای همین حوز اینو ستونده استند با بسته مسئله مذکور ما وقتی که به خدمات انحصاری مراجعه کرده بودند در دایره قانون در برای حمایت حقوق استعمال کننده ما مسئله مذکور را بررسی کردیم، جریمه کردیم، بعد چند وقت دیدیم که مبلغ بوستون را سر کردند.
تا بهار سال جاری در تاجیکستان ده ها شرکت های پرداخت های الکترونی فعال بود و حتی در منطقه های دوردست حدود 4000 ترمینال پرداختی با ساکنان در پرداخت پول تلفن خدمت میکرد. همکنون تنها در حدود 500 عدد از این ترمینال ها فعالند. با گفته مسئولان شرکت های پرداخت کننده، اخیرا با دریافت امتیازهای از شرکت های موبیلی چند شرکت پرداخت کننده در کشور دوباره فعال شدند. ارزش یک عدد ترمینال دست دوم پرداخت الکترونی تا $700 ارزش دارد و خرج آن در یک ماه تا به 200 سومانی میرسد. در این بخش اقتصادی تاجیکستان بیش از 1000 نفر کار میکردند و همکنون بیشتری از آنها از شغل خود محروم شدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دفتر نمایندگی بانک آسیای رشد گفت گزارش بانک جهانی در مورد گویا دست کشیدن این بانک از ارائه مبلغ به بودجه تاجیکستان صحیح نیست. نماینده بانک آسیای رشد در تاجیکستان اعلان کرد که برنامه‌هایش برای کمک به بودجه تاجیکستان ادامه دارد و در ماه فوریه امسال الکی به جانب تاجیکستان $50 میلیون کمک کرده است. تاتیانا یوسفیوا، سخنگوی بانک آسیای رشد، روز 12 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت شاید در بانک جهانی نمی ندانستند، اما ما هیچ گونه برنامه امون را نسبت به تاجیکستان قطع نکرده ایم. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. قبل از این اظهارات بانک جهانی در یک گزارش گفته بود که سطح پایانی رعایی طلبات دسترسی بودجت را به کمک های سازمان های بین المللی مالی محدود کرد. در شرح این تصمیم بانک جهانی به شکل خیلی نرم و دیپلماتی نوشت فرصت اندیشیدن چاره های سیاسی از دست رفت و مسئله های بخش مالیه حل مناسب پیدا نکردند. از این رو بانک جهانی در گزارشش گفته بود تاجیکستان بجز از 20 میلیون دلار بانک اوراسیای رشد از یگان سازمان بین المللی کمک مالی دریافت نکرد. یک همصحبت آگاه رادیو آزاده گفته بود تاجیکستان به خاطر رعایت نکردن شرط سازمان های بین المللی مالیوی از 200 میلیون دلار قرض و گرانت سازمان های بین المللی محروم ماند. بحریدین کریموف اقتصاددان تاجیک در صحبت با رادیو آزاده گفت اینکه بانک آسیایی رشد برنامه کمک به تاجیکستان را قطع نکرده است که این بانک بدون کدام یک شرط پول می دهد. او گفت
تا جایی می دانم هیچ سازمانی بین المللی مالی از جمله بانک آسیایی رشد بدون شرط و طلب اصلاحات به تاجیکستان قرض نمی دهد. فرموله کمک آنها اساساً اول اصلاحات بعد مبلغ است. آنها اول می خواهند نتیجه اصلاحات را ببینند بعد پول جدا کنند.
ضمناً در حجتی که میانی سی سی یو رهبر سابق نمایندگی بانک آسیایی رشد در دوشنبه و عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان روز 24 فوریه امسال امضا شده است دیده می شود این بانک بر عوضی 50 میلیون دلار از تاجیکستان اجرای 13 شرط را طلب کرده است. کم کردن نهادهای سنجشی، پایین بردن سربوری انداز، خاتمه دادن به تجربه پیشکی زیتونیدن انداز و به طور الکترونی قبول کردن نکم از 30,000 انداز پرندگان یک بخش از طلبات های این بانک است. تشکیل یک سامانه رایگان و به همگان دسترسی که در آن همه قانون و زیرقانون ها و لایحه تغییر و اضافه ها به قانون ها نشر شود یکی دیگر از 13 طلبات بانک آسیایی رشد بوده است. در نهایت شرط هایش بانک آسیایی رشد از حکومت خواسته است هر سال به نکمتر از 80 زن صاحبکار گرانت جدا کند. در این سند گفته می شود حکومت در سال گذشته این شرط را اجرا کرده با صاحب کارزنان 2 میلیون سامانی گرانت اختصاص داده است. حکومت تاجیکستان انگیزه بسیاری از اصلاحات و یا رفرم های را که روی دست می گیرد آشکار نمی کند. اما این سند نشان می دهد که بسیاری از اقدام های حکومت در یک سال اخیر از جمله منی پیشکی ستانیدن انداز، کم کردن شماره اداره های سنجشی، بالا بردن نرخ برق، برای پایگاه های آبکشانی جدا کردن گرانت به صاحب کارزنان از طلب های بانک آسیایی رشد سرچشمه می گرفتند.
عاشقانه میخواهم غزل عاشقانه میخواهم دلمیشه بهانه میگیرم عشق را بی بهانه میخواهم عشق را بی بهانه میخواهم یک پرنده کناری پنجره یک پرنده کناری پنجره آمده آب و دانه میخواهم آمده آب و دانه میخواهم مردی آواز خانی کولی ایماست مردی آواز خانی کولی ایماست یک بفرما بخونه میخواهم یک بفرما بخونه دلمی شد ترانه می
غزل عاشقانه میخواهد، غزل عاشقانه میخواهد.
مقامات میگویند در دوام رید یا معرکه مخصوص به گفتهشان فهماندهی فرهنگ ملی لباس پوشی توانستند تنها در حدود دوشنبه با 8000 زن حجاب پوش صحبت ها انجام دهند. به گفته آنها قریب 90% این زنها راضی شدند که از پوشیدن لباس مذهبی دست کشیده به لباس ملی رو آورند. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر میدهم. اکثریت این زنها گفتند که زیر فشار خانواده هایشان ستر و حجاب ببر کردند. در معرکه مقامات که روزهای 3 تا 13 آگوست با تشبث کمیته کاربازانان و آیله تاجیکستان برگزار شد، نمایندگان ساختارهای حفظ قانون و کمیته دین هم اشتراک کردند. دعوت به تنظیم لباس زنان در چارچوب سیاست حکومت تاجیکستان عائد به جلوگیری از گرایش ساکنان به عقیده های مذهبی و افراطی و میل اهالی به لباس های بیگانه صورت میگیرد که بارها از جانب رئیس جمهور امام علی رحمان هم انتقاد شده است. مسئولان کمیته کاربازانان و آیله تاجیکستان میگویند دوام 10 روز رید موفق شدند که اکثر زنان حجاب و سترپوش را از پوشیدن لباس های بیگانه باز دارند. مرحبا عالمی معاون اول رئیس کمیته زنان روز 16 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حدود 90% همصحبتان آنها از حساب زنان راضی اند که سترشان را بکشند، اما شوهران و فرزندان به این مانع میشوند.
از این میبرد که مثلا این که با قسمت مردان باید کار بری کنیم. تجربه از مثلا صحبت ما نشون میده که 90% زنان راضی هستند نکشیدن، لیکن میگه که اگر شوهرم راضی باشه، یا مثلا شوهرش در مورد مینادی از اونجا تلفن کنه میگه که اگر سترات کشی من چه طلاق میدم. یعنی این خیلی تهدید و هستن. یا مثلا پشت اومانش در اینجا میگه که همین سترات کی کشیدی، من بچه‌ام رو میگم که چه طلاق دیدی.
مرحبا عالمی سوال میگذارد که مگر با یک پوشیدن ستر مشکلی زندگی زنان حل می شود؟ کاری گروه های کاری که مقامات تاجیکستان از آنها گروه های ترغیباتی تشویقاتی نام برند در تمام کشور راه اندازی شد. در تاجیکستان نظری زنها و دخترها به حجاب و ستر پوشی یکسان نیست. یک قشر زنها که تربیت دیده ساخت شوروی هستند همان لباس غیر مذهبی ملی یا اروپایی به بر می کنند. دختران آنها نیز اکثرا از همین شیوه لباس پوشی کار می گیرند. از سوی دیگر دختران مکتب خوان و دانشجو موظفند که در مؤسسه‌های تعلیمی لباس دنیوی داشته باشند. آن زنانی که با پوشیدن ستر و حجاب گذشتند، این را یک حق فردی خود می‌حسابند و می‌گویند برایشان با این لباس کار و زندگی کردن راحت‌تر است. جامعه شناسان هم می‌گویند در پی تاکید و دعوت‌های به تکرار مقامات بعد دستکشی از لباس مذهبی، نظر مردان جامعه هم از هم فرق می‌کند. در برابر آنهایی که لباس دینی همسران را فرض و ضرور و شرط فرهنگی معیشی آیله خود می‌دانند، آنهایی هم هستند که از نظر ذهنی از دنیوی گرایی دولت پشتیبانی میکنند. اکرم اسرارف یک آموزگاری ساکن شهر دوشنبه میگوید بعد تاکیدهای مقامات او هم از همسرش خواست که از پوشیدن ستر و حجاب دست کشد. او میگوید نمیخواهد که به خاطر پوشش لباس همسرش زیر فشار قرار گیرد.
ما روزی نمیتونم ستر پوشم، کرتا زور یک زمور بسرشون تمام هم قرار ما نمیتونم چیه این زندگی دنیا برای هم اکی چکر میپشن خشون میگم های دیگه مجبور میکنیم که نپوشیدم ستر.
اما برعکس اکرم اسرارف مردان دیگر نیز هستند که میگویند با هیچ قیمت راضی نیستند که همسرانشان پوشش لباس های مذهبی را ترک کنند. حسین حسنوف یک همصحبت تقریبا 50 ساله ما در کوچه های دوشنبه میگوید به هیچ صورت راضی نیست که با ستر کشی همسرش راضی شود.
دست کشد؟
بله.
نه راضی نیستم. اگر جریمه کنم برای پوشیدنش چه وای نمیکنیم کنیش فرداز میکنیم. مسلمانی پوشد. اخینکی اورسی.
مقامات تاجیکستان میگویند برای به تنظیم در آوردن پوشش لباس ملی به قانون درباره تنظیم عنعنه بندی مخصوص برای علاوه پیشنهاد شده است. فعلا قانونهای تاجیکستان در زمینه پوشیدن لباس بیگانه هیچ معیار، طلبات یا مجازات پیشبینی نمیکند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
سهراب همدموف و مطربه حاتمی قهرمانهای شاهمات تاجیکستان در سال 2017 اعلان شدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مسابقه امسال از 4 تا 14 آوگوست در شهر پنجکنت با شرکت 24 شطرنج باز، 12 مرد و 12 زن برگزار شد. استاد بین المللی سهراب همدموف شطرنج باز پرتجربه دوشنبهگی که در سبقت مردان در 11 بازی 9 امتیاز به دست آورد، مقام اول را کسب نمود. او برای 5 بار با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان دست یافت. در سبقت زنان استاد ورزش مطربه حاتمی از دوشنبه که در همه 11 بازی غالب آمد، برای باری چهارم با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان مشرف شد. ضمناً وی امسال در مسابقه قهرمانی شطرنج آسیا میان جوانان زیر 20 ساله اید به بلیتس یا شاهمات برخوار در ایران مدال برنجی به دست آورده است. مطربه حاتمی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری، بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی درباره نتایج به دست آورده شطرنج بازان در مسابقه امسال قهرمانی کشور چنین ابراز نظر کرد.
و از نتیجه های غیر چشم داشت اون بود که صبرینه ابرارووی 10 ساله طلبه صنف 4 مکتب 55 شهر دوشنبه در بین بانوان جای دوم را اشغال نمود.
آقای یونسف میگوید امسال در تاجیکستان برای اولین بار فستیوال یا جشنواره نمودهای ورزش ملی برگزار می شود که به برنامه آن شاهمات نیز شامل شده است. وی افزود:
از 8 تا 10 سپتامبر در شهر دوشنبه فستیوال نمودهای ورزش ملی برگزار می گردد. در این مسابقه 120 شاهمات باز از تمام گوشه و کنار تاجیکستان اشتراک می ورزند.
با گفته الهام یونسف بهترین شطرنج بازان تاجیک در هیئت دسته منتخب کشور در بازی های 5 آسیا در انشاط سرپوشیده و هنرهای رسمی که از 17 تا 27 سپتامبر سال روان در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار می شود شرکت می ورزند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می‌خواهید، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. دلشاد نظرف ورزشگری مشهوری تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته گرز اندازی در لندن به مدال ماند. قهرمانی المپی دلشاد نظرف در مسابقه قهرمانی جهان در لندن در دور نهایی گرز اندازی که با شرکت 12 نفر زورترین ها دایر شد با نتیجه 77 متر و 22 سانتی متر مقام هفتم را کسب کرد. در سبقت نهایی پاول فاجدک از لهستان با نتیجه 79 متر و 81 سانتی متر غالب شد. ورزشکارانی که جایهای از یکم تا هشتم را گرفتند با جایزه های مالی سرفراز گشتند. به جز مدال طلا به غالب جایزه مالی به مبلغ $60,000 سپرده شد. دلشاد نظرف باشد برای جای هفتم $5,000 گرفت. کارشناسی ساحه اولماس واحیدف مربی ورزیده تاجیک درباره نتیجه نشان داده دلشاد نظرف در مسابقه قهرمانی جهان در لندن در صحبت با رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
روشی برنگم پریخود نپیراد هم بسیارم ورشگرهایی که بهترین همه یک مولد همه نتیجه هاش بلن میشه، یک مولد که همه باید خست میشود. این همه دلشده همه بکروه شده گیر. بعد با وی کم تر همه باید خودگی بود برای همه پیاری دیدم و قدر نگوزگاه سخت کشتگی نبود.
در مسابقه قهرمانی جهان که روز 13 آوگوست به پایان رسید، بیش از 2000 ورزشکار زیاد از 200 کشوری جهان برای 47 مجموعه مدال ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 30 مدال مقام اول را صاحب شد. کنیا با کسب 11 مدال در مقام دوم و آفریقای جنوبی با کسب 6 مدال در مقام سوم قرار گرفتند. پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی جدا میان نورسان تا 18 ساله که از 9 تا 13 آوگوست در پایتخت چیلی شهر سانتیاگو برگزار شد با یک مدال برنجی در بین 64 کشور جای 24 را صاحب شدند. در این مسابقه جهانی 428 ورزشکار از 64 کشور اشتراک داشت. به یک دسته منتخب تاجیکستان 5 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها به جمال الدین عبداللویف میسر شد که مدال به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو برای مدال برنجی بر بایرام کندیمیر از ترکیه دست بالا شد. نماینده دیگری تاجیکستان جهانگیر مجیدوف در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو مقام پنجم را صاحب گشت. ولی سه نماینده دیگری تاجیکستان رضی الله لایقوف، قربان علی بازاروف و امام رضا قربانوف در دورهای مقدماتی شکست خوردند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بازی جمهوریوی اید به سامبو برای دریافت جایزه مربی ورزیده میرگلی کوشکینوف که در شهر اوکتاوی قزاقستان برگزار شد صاحب دو مدال گردیدند. سهراب اسماتوف در رقابت‌ها در وزن زیر 57 کیلو با مدال نقره و دلشاد شوبیکوف در وزن خود با مدال برنجی سرفراز گشتند. در این مسابقه بیش از 120 گوشتگیر سینشان 19 20 ساله از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. در این باره به رادیوی آزادی داوری درجه بین المللی محمود عبداللویف معاون اولی رئیس اتحاد سامبوی آسیا روز 15 آوگوست خبر داد. وی افزود:
البته این دستاوردها برای دسته تاجیکستان نتیجه خوب است و ما امیدهای کلان داریم. در عین حال ورزشکاران جوانند، آنها می توانند که آینده نیز باز خوبتر مشق کنند، خوبتر آمادگی گیرند و آنها می توانند که در چمپیونات های آینده جهان صاحب مدال طلا گردند.
به اطلاع آقای عبدالویف همکنون هر دو پهلوانی تاجیک سهراب اسماتف و دلشاد شوبیکف در مسابقه به خاطر قهرمان جهان آید بسن با اسخر شیخیف که روز 14 آوگوست در شهر اورالسک قزاقستان آغاز یافت رقابت میکنند. دسته استقلال دوشنبه در دور 16 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تیم مهمان ریگر تدزی تورسونزاده را با حساب 2-0 شکست داد. بعد این غلبه استقلال با 39 امتیاز موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه باز هم استوار نمود و از رقیب نزدیکترینش در جدول ЦСКА پامیر دوشنبه 11 امتیاز بیشتر دارد. به استقلال برای به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافتن در 6 بازی باقی مانده مسابقه 4 امتیاز گرفتن کافی است. ЦСКА پامیر در میدان خود رقیب اصلیش برای مدال‌های نقره مسابقه خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در بازی دیگری دور 16 دسته وحش قرغان‌تپه در میدان خود بر تیم پنچری ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 2-1 غالب آمد. سهراب همدمف و مطربه حاتمی قهرمان های شاهمات تاجیکستان در سال 2017 اعلان شدند. مسابقه امسال از 4 تا 14 آوگوست در شهر پنجکنت با شرکت 24 شطرنج باز 12 مرد و 12 زن برگزار شد. استاد بین المللی سهراب همدمف شطرنج باز پرتجربه دوشنبگی که در سبقت مردان در 11 بازی 9 امتیاز به دست آورد مقام اول را کسب نمود. او برای پنجمین بار با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان دست یافت. در سبقت زنان استاد ورزش مطربه حاتمی از دوشنبه که در همه 11 بازی غالب آمد برای باری چهارم با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان مشرف شد. زمنان و امسال در مسابقه قهرمانی شطرنج آسیا میان جوانان زیر 20 ساله اید با بلیتس یا شاهمات برخوار در ایران مدال برنجی به دست آورده است. مطربه حاتمی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری، بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی درباره نتایج به دست آورده شطرنج بازان در مسابقه امسال قهرمانی کشور چنین ابراز نظر کرد:
و از نتیجه های غیر چشم داشت اون بود که صبرینه ابرارووی 10 ساله طلبه صنف 4 مکتب 55 شهر دوشنبه در بین بانوان جای دوم را اشغال نمود.
آقای یونسف میگوید امسال در تاجیکستان برای اولین بار فستیوال یا جشنواره نمودهای ورزش ملی برگزار می شود که به برنامه آن شاهمات نیز شامل شده است. وی افزود:
از 8 تا 10 سپتامبر در شهر دوشنبه فستیوالی نمودهای ورزش ملی برگزار می گردد. در این مسابقه 120 شاهمات باز از تمام گوشه و کنار تاجیکستان اشتراک می ورزند.
با گفته ای الهام یونسف بهترین شطرنج بازان تاجیک در حد دسته منتخب کشور در بازی های پنجم آسیا در انشاط سرپوشیده و هنرهای رسمی که از 17 تا 27 سپتامبر سال روان در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار می شود شرکت می ورزند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیراندازی در تاجیکستان در زمان شوروی یکی از نمودهای پنجشده ورزش در بین اهالی به شمار می رفت. در این نمودی اولمپی ورزشکاران تاجیک به مانند استام اوچلدیف، سورایو جمعای و ولادیمیر پالوسین و دیگران در عرصه جهان با کامیابی‌های نظررس مشرف شدند. خوب، وضعیت تیراندازی امروز در کشور در چی حال است؟ در این موضوع صحبتی داریم با مهمان برنامه‌مان شریف عزیزف، کارمند مسئول تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان.
برای انکشاف همین نمود همین ورزش در دوشنبه باشگاه ورزشی تیراندازی ساخته شد که در این باشگاه زمان شوروی کماند دسته یکچین اتفاق شوروی پیش از مسابقه های بین المللی، پیش از چمپیونات های جهان، چمپیونات اروپا، بازی های المپی در همین باشگاه مشق میکردند. بعد صاحب استقلال گشتند در همین باز ما ماه اکتبر سال 2003 بازی های آسیای مرکزی گذراندیم که در این مسابقه نماینده های دسته های قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان اشتراک کردند. بعد از این در همین باشگاه چمپیونات دولت های مشترک منافع گذرانده شد که در این مسابقه ها کماندای دسته فدراسیون روسیه، قرغیزستان، بلاروسیا و تاجیکستان اشتراک کردند. در این مسابقه دسته یکچین تاجیکستان جای دوم را اشغال کرد. من همین گفتنی هستم که دسته تاجیکستان و ورزشگران که مانند سورایا جمایوا، سرگی بابیکوف، الک نبیف، مراد عبدالکریموف از خوجند در حیات دسته تاجیکستان خیلی خوب برآمد کرده، پرچم دولت ما را بلند می‌بردارند.
همین نوع ورزش به غیر از شهر دوشنبه باز در کدام مناطق کشور رواج یافته است؟
نمود این ورزش یعنی تیراندازی به غیر از دوشنبه در شهر خوجند که در آنجا باشگاه تیراندازی ولایتی نزد تشکیلات مددگار مدافع ولایتی سخت فعالیت دارد. همونجا با من همین نماینده همین ولایت مانند مراد عبدالکریموف، جمیله منصورو و الکساندر یگوروف اینا در حیات دسته تاجیکستان در بازی های پنجم آسیا اینا اشتراک کردگی بودند.
چگونه مشکلات است برای انکشاف این نوع ورزش در تاجیکستان؟
پیش هر یک رایون، هر شهر با خود دوشنبه خودش با 10 تیرهای پنیوماتیکی تشکیلات مددگار مدافع وجود داشتند که در این تیرها هر یک شهروند، هر یک جوان میتونست آزادانه در آمده خودش سنجیده کنی چخیل همون از همون یاروک عادی پنیوماتیکی پرانده میتوند یا نه. امروز باشد اگر بسیار همون تیرهای پنیوماتیکی محکم شدگی وجود ندارن، بسیار رایان و ویوبا همون ملتقای وقتش با همون واقعی که گذاشتهی که همون نیست و نابود شد. برای همین با تشبوس کمیتیت مرکزی تشکیلات مددگار مدافع در همین ناحیه ها، شهر و ولایت ها تیرهای عادی پنیوماتیکی رو ما از نو حرکت کرده کشو داستیم که همین جوانان بیمالول آمده خودشان را سنجیده، برای که آینده وقت که همین جوان با خدمت حربی دعوت شود اگر وای باید اوجه آمده همون یارو قدیده و اوجه تصور داشته باشد که کم اکاکی در باره همین یارو یک چی باید فهمد. با یک مشکلات که پرابلموی که در ترقیات نمود همین ورزش در پیش ما استاده است که ما در همین سوها مربیان کم داریم. با یکی از مشکلات های اساسی که همین می باشد که مبلغ ما بسیار نداریم که این ورزشگران خود را در مسابقه های بین المللی روان کنیم که در آنجا اینا اشتراک کنند. همه حرکت میکنیم که اگر باشگر یک سال با اینا یک یا دو مرتبه همون بایم یک کس یا دو کس میرد.
تشکر برای صحبت. مهمانی برنامه ما شریف عزیزف کارمندی مسئولی تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 17 آگوست است و در برنامه این موضوع را داریم. شکنجه با نیروی برق. حامیان حقوق در تاجیکستان میگویند در میان جبر دیدگان مقامات نابالغان و زنان هستند. تمرین های مشترک وسیع مقیاس نیروهای آمریکا و ژاپن. فرماندهان آمریکایی گفتند مشق با تنش مناسبت های آمریکا و کره شمالی ربط ندارد.
What I've been really impressed with this exercise is
با من بیشتر از همه این معقول شد که نیروهای بحری با همتایان ژاپنیشون پهلو به پهلو قرار گرفتند.
و اثرخانه فیلم های معروفی داستان های شاهنامه در تاجیکستان، اثرخانه ای که اکثریت از آن خبر ندارند.
پرخواد موسوکو با همین کلاه خود در فیلم داستان سیاهوش نقش خود را اجرا کرده است.
حامیان حقوق در تاجیکستان میگویند در نیم سال گذشته دهم مراجعات از طرف مردم درباره بدرفتاری و شکنجه از طرف مقامات انتظامی را ثبت کردند. ائتلاف مبارزه با شکنجه روز 17 آگوست با نشر گزارش گفت در بین آنهایی که جبر مقامات را کشیدند 6 نابالغ و 2 زن نیز هستند. با گفته حامیان حقوق، آنهایی که مراجعه کردند گفتند که مقامات ضمن بازپرسی از روی حساسی متهم به گناه را به نیروی برق میمانند و آنها را بی‌رحمانه لاتکوب میکنند. مقامات تاجیکستان میگویند در صورت ثابت شدن ادعای متهم، افسر ملیسا یا کسی که متهم را شکنجه کرده است به جوابگاری کشیده میشود. مقامات تاجیکستان اعتراف میکنند که بدرفتاری و شکنجه در بین کارمندان نهادهای حفظ حقوق وجود دارد و سال 2012 تا سال 2016 به آنها 80 شکایت در این زمینه رسیده است. با گفته آنها بر اساس این مراجعات 9 پرونده جنایی باز شده است و 4 نفر را هم به زندان محکوم کردند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. یک فیلم مستند بحث برانگیز در تاجیکستان را که ایران در آن به برانگیختن جنگ داخلی متهم می شود به 4 زبان ترجمه کردن. در این فیلم که در وزارت امور داخلی تهیه شده است، ایران به دست داشتن در قتل‌های پرسر و صدا در زمان جنگ داخلی از جمله قتل زیایان تاجیک به مثل محمد اوسیمی و منهاج غلاموف متهم می شود. فیلم 45 دقیقه‌ای که روز 8 آگوست در تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد، اول با انگلیسی، روسی، عربی و ازبکی برگردان و در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در این فیلم چند نفر که گویا با عبدالعلیم نظرزاده ژنرال سابق آشوبگر ارتباط داشتند نقل میکنند که در ایران تمرین دیده و پول هم گرفتند. سفارت ایران در دوشنبه گفت تمام این ادعاها بی‌اساسند. در جزیره هوکایدو تمرین های مشترک وسیع مقیاس نیروهای ایالات متحده آمریکا و ژاپن برگزار می شود. این رزمایش در حال صورت می گیرد که در این اواخر مناسبت آمریکا با کره شمالی مرکب شده است. پخینیان حتی تهدید کرد که برنامه حمله موشکی به یک جزیره توبه آمریکا را بررسی می کند. تو کجا این رزمایش به بیگومگوی دو کشور ربط دارد در گزارش نوبتی تماشا می کنیم.
این مشق‌ها یکی از بزرگترین رزمایش‌های وسیع مقیاس دو طرف است که زیر نام ماری افعی شمالی صورت می‌گیرد و در آن 3,500 سرباز شرکت می‌کنند. تمرین‌ها تا 28 آگوست ادامه می‌یابد و در آن سربازان از سلاح‌های دستی تیراندازی می‌کنند. همچنین مشق‌های گروهی با استفاده از توپخانه‌ها در نظر است. فرماندهان آمریکایی می‌گویند سربازان دو طرف به آسانی با هم زبان یافتند.
What I've been really impressed with this exercise is our young
با من بیشتر از همه این معقول شد که نیروهای بحری با همتایان ژاپنیشون پهلو به پهلو قرار گرفتند. مانع‌های زبانی را برطرف می‌سازند، از همدیگر می‌آموزند و تجربه‌شون بیشتر می‌شود.
رزمایش در پس منظر شدت گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و کره شمالی صورت می‌گیرد، ولی با آن ارتباط ندارد. به مشق‌های نظامیان آمریکایی از پایگاه نظامی که در اوکیناوا ژاپن جایگیر است جلب شدند.
برنامه را ادامه میدیم. ده ها ساکنی بیشکک در مرکزی شهر خیمه زدند و طلب دارند که مشکل بی‌منزلی آنها حل شود. آنها مدت 20 سال در بنای زندگی میکردند که بنابر قرضداری مالکش به اختیار بانک گذشت. این خانواده ها میگند برای خریدن منزل های از دست رفته شون پول ندارند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
در مقایسه با کوشک های گران ارزش در مرکزی بیشکک، این محلی خیمه ها مثل جزیره می نماید. یک ماه باز است که چند خانواده در چنین شرایط به سر می برند.
در اینجا علینا زندگی می کند. او 6 ماه حامله دار است. 2 طفل خرد دارد. از گوش یکی اش زرداب آمد. اینجا یگان شرایط بهداشتی نیست. برای همین کودک کسل شد. علینا دور شد با کودکانش در بیمارخانه است.
ساکنانی که اینجا خیمه زدند در گذشته در آن طرف راه در ساختمان کهنه ماموری زندگی میکردند. محبت و همسایه های او در بنای نیمه ویرانه محله ثروتمندان در آخر سالهای 90 مسکون شدند. در مدت 20 سال تعداد ساکنان آن تا به 100 نفر رسید.
این بنای بی‌صاحب بود، باید ویران می‌کردند. درو تریزه نداشت و به حاجتخانه تبدیل می‌یافت. ما آن را آباد کردیم. بعضی‌ها حتی تعمیر اروپایی کردند. تنها بعد از این بنا را دیدند.
در مدت چند سال بارها صاحب این بنا عوض شد. رهبر آخری آن از امان بانک قرض گرفت ولی نتوانست آن را پرداخت کند. بنا همچون گراو به اختیار بانک گذشت.
بر اساس قرار دادگاه از 29 سپتامبر سال 2013 بنا کاملا به اختیار جمعیت کرامیکا گذشت. بر اساس آن ما ساکنان را بیرون کردیم. ما قبلا آنها را آگاه هم کردیم.
اما وقتی ماموران برای اجرای امر آمدند، مردم نمیخواستند خانه های خود را ترک کنند. آنها چند ساعت با ملیسه ها کشمکش کردند. وقتی آنها بالاخره در کوچه ماندند، بعضیشان در نزد همین بنا خیمه زدند.
ما به حاجت خانه رفتن نمی توانیم. پیشتر آنجا می رفتیم، اما از بالایمان شکایت کردند و ما حتی اجازت نمی دهند که به بخچه هایمان در آمده آب گیریم.
وقتی خواهرم نغنجد، او را در آغوشم گرفته می خوابیم. بعضن شبانه از داخل خیمه به بیرون می لغجیم. گاهو سکهو پویفدولمان را می برند.
تقریبا همه آنهایی که در اینجا زندگی می کنند کم بضاعتند. بانک با آنها پیشنهاد کرد که خانه هایشان را بخرند، ولی آنها پول نیافتند. اینورا ایسایوا می گوید برای یک اتاق خرد صاحب بنا حدود $10,000 طلب کرد. مقامات رسمی قضیه را شرح نمی دهند، ولی مردمی بی خانه مانده تهدید دارند که اگر بعد صحبت با رسانه ها صاحب منزل نشوند، خانه هایشان را با زوری خواهند گرفت.
برمیگردیم به تاجیکستان. تصویر زندگی ساکنان دهات، انانه های مردمی، جانوران نادر و حتی حیات عادی ساکنان روستا ویدیو نوارهای یک بلوگر تاجیک در شبکه یوتیوب را پرطرفدار کرده است. مؤلف نوارها فیضعلی سفارف ساکن 35 ساله ناحیه سنگوار است. این جوان میگوید تهیه و نشر ویدیو در اینترنت برایش یک بخش کار و زندگی شده است.
خیلی طبیعتا دوست نداشتن اجازت نیست. خیلی طبیعت شفا بخشه که مرده را زنده میکرد. اگه طبیعت هر یک آدم باید دوست دارد.
نگاره های فیضعلی در یوتیوب از 5 تا 60 هزار بیننده دارند. در سنگوار ناحیه دوردست کوهستان نگاره برداری وسیله درآمدش شده است.
سلام بچه ها.
ماهی آخر یوتیوب به او حدودی $300 پاداش داد.
امروز 18 می نوبتی ایلوک. نوبتی ایلوک مای دولت خوجاکتی.
او در نگاره های تشریحی خود در باره زندگی ساکنان دهات، انانه های مردم، حیوانات نخواهد
می و می خواهم که تمام مردم دنیا، تمام کسانی که تماشا میکنند از تماشای این لذت برند و فهمند چی طبیعت زیبایی که در همینجا هست ببینند. احوال ما در کشلاق همی خیلی برای هزم کردن های کشلاق ما هم کنیم در حیران نمدارم.
فیضعلی سفرف ساکن 35 ساله دهه حیران ناحیه سنگوار تا سال 2016 در روسیه تحصیل و کار میکرد. او میخواست متخصص کامپیوتر شود، ولی سختی زندگی وادارش کرد ترک تحصیل نماید. سختی های مهاجرت او را به یاد وطن می انداخت.
مخلصایی که در مهاجرت هستند برای وطن زیق می شوند، می نویسند و این ما در تماس می شوند، در کامنتری ها می نویسند که وطنی ما فلان کشلاخ است، همون کشلاخ یک نوار، برای خاطر آنها این که را حتما میکنیم. نشکلی میبینید هجلشتیم.
تهیه ویدیو برای او به کار تبدیل یافته است و ماه تا 8-9 نوار در یوتیوب میگذارد و در این شبکه او را با نام علی وی وی زد ای میشنوسند. ویدیو گذاشتن هم آسان نیست، چون در کوهستان سرعت اینترنت سست است.
یک هفته شد اگون ویدیو پرتفتن از میسیستم یوتیوب دار اینترنت سست است.
فیضعلی کشاورز و چاروادار است، دوردگری میکند، نقلیات تعمیر میکند و زنبور پرور است. باقی پدرش را نگهبانی میکند. پخت و پز در محفل های دوستان بردوشی اوست. او را به تعبیری دیگر میتوان همه کارا نامید. مثل که زمین های کارتوشکا و میدان باغش را وسیع میکند، تلاش دارد در شبکه یوتیوب مقیاس بینندگانش وسیع شود و طوری میگوید برای مردم خوشحالی و خوشبختی بیارد. و همچنین از این حساب زندگی شایسته برای همسر و دو فرزندش فراهم سازد.
یک دهنگ دیگر میزنیم.
انتظار می رود که در آینده نزدیک برای آثاری فیلم های شاهنامه در شهر دوشنبه خانه موزه تأسیس داده شود. مسئولان تاجیک فیلم می گویند در این خانه موزه برای همه باز خواهد بود و در کنار آثاری فیلم های شاهنامه نمونه های از آثاری فیلم های دیگری مشهور تاجیکستان را نیز خواهند گذاشت. آثاری فیلم های شاهنامه در حال حاضر در یک گوشه بینای تاجیک فیلم و دور از نظر تماشابینان نگهداری می شود. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را ادامه می دهد.
جفشن رستم با پوست پلنگ، کلاه خود سهراب، تخت کیکاووس، کمان رستم با تیردان، شمشیر سیاووش، آلبوم و کامره های نواربرداری فیلم های داستان های شاهنامه از نمونه های اصلی آثارخانه تاریخی در گوشه از بینای تاجیک فیلم قرار دارد، ولی از نظر ساکنان کشور پنهان است و در آن تقریبا بسته است.
پیشوی آزاری آذربایجانی فرهاد موسوپو با همین کلاه خود در فیلم داستان سیاووش نقش خود رو اجرا کرده است. این هم از برنجی خالص است.
پویم ابوالقاسم فردوسی
کیمیاگر به تعبیر امروزی از همه پرخشترین کارگردان تاجیک محسوب می‌یافت. فقط خرج هر یک قسم سیگانه فیلم داستان رستم 4 میلیون روبل را تشکیل می‌داد که در آن دوره مبلغ کلان بود. بیشتر این مبلغ برای دوختن لباس های قهرمانان مصرف می شد. کیمیاگرف پافشاری می کرد که همه آنها از متاهای اصلی دوخته شوند. چنین شد که علیه کیمیاگرف پرونده جنایی باز کردند. نقل می کنند که مفتشان ارزش هر لباس را در علاهیدگی و بودن آن را در صحنه های فیلم تفتیش می کردند. این همه فشارها باعث مرگ کیمیاگرف شد و او در سن 59 سالگی وفات کرد. این انبار لباس در یک گوشه دیگری تاجیک فیلم نزدیک به استرخانه تاریخی جای دارد و در آن تقریبا 600 دانه شروع از لباس و جفشن و پرچمهای کاوه آهنگر تا سر و لباس رستم و سیاووش و سهراب و افراسیاب و پیراهنان تهمینه و گردآفرید محفوظند. طوری مسئولان تاجیک فیلم میگویند در وقت دخت و دوز کارگردان فیلم ها بریس کیمیاگرف حتی به سوزن و رشته و متاع و لباس اهمیت می‌داده است تا اینکه اشتباه در نماهای تاریخی پیش نیاید.
هر کدامش از تاریخ خود رو دارد. مثلا اون نفره که نقشی بسیار هم انسانهای تاریخی را آوردن از این اشیاها استفاده بردن.
در آثارخانه همچنین آلبوم های الهیده اکس ها وجود دارد که در آن لحظه های نوارگیری فیلم ها و اکس هنرپیشه هایی که نقش قهرمان های شاهنامه را بازیدن جمع آوری شده است. در تاجیک فیلم به رادیو آزادی گفتند در آینده نزدیک با در نظر داشت مهم بودن این آثارخانه در یک بینای الهیده بر هوا، همه آثار فیلم های شاهنامه همراه با لباس های کاستیوم میرنه یک خانه موزه تأسیس خواهند داد.
با این گزارش میرزا نبی خالق‌زاد برنامه امروز را انجام میدهیم، ولی شما میتوانید مطالبی بیشتر از این را از سامونه بخش توجیکی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.org این است سایت ما و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نیز. ما فردا همه شما را در همین وقت انتظاریم. خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. عراق از سازمان ملل متحد خواست که در جمع‌آوری شهادت احتمالی جنایت علیه بشریت که گروه تندروی دولت اسلامی صادر کرده است کمک کند. در یک نامه که روز گذشته پخش شد، ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق گفت نیروهای حکومتی که چند پیش مفصل را از جنگیان دیش آزاد کردند، شهادت جنایت‌های مدهش با شمول کشتارهای دسته‌جمعی، بردگی جنسی و تخریب گنجینه‌های باستان‌شناسی را آشکار کردند. او گفت که بریتانیا در تهیه قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایجاد تحقیقات بین المللی علیه دیش کمک میکند. نایب سفیر بریتانیا جاناتان آلن این گفته را تصدیق کرد و افزود هدف این است که دیش جایی برای پنهان داشتن نداشته باشد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد وسیلی نیبینزیا گفت که مسکو از این قطعنامه پشتیبانی میکند. آخمرات رجبوف سردار پیشین خدمات محافظان پرزیدنت ترکمنستان 10 آگوست در زندان وفات کرد. او سال 2007 با عیب دست داشتن در جنایت‌های اقتصادی به مهلت 17 سال زندانی شده بود. با گفته مرکز حامی حقوق مموریال روسیه، جسد رجبوف را مقامات به خانواده‌اش سپردند. جنازه روز 17 آگوست برگزار شد. آخمرات رجبوف سر از سال 1985 بخش محافظت شخصی پرزیدنت را در کمیته امنیت ملی ترکمنستان به عهده داشت. گفته می شود که بعد مرگ پرزیدنت سفرمراد نیازوف در ماه دکبر سال 2006 رجبوف در انتقال قدرت به پرزیدنت فعلی ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف نقش کلیدی داشته است. 5 می سال 2007 رجبوف در رابطه با کاری دیگر گذشتن از مقامش برکنار شد. بعدن او را در تشکیل گروهی جنایی عیبدار کردند. تفتیش شد گفت که گروه رجبوف در دوام 12 سال با خرید و فروش محصولات تماکو، گرفتنی پوره در حجم زیاد و فعالیت های مناپولی مشغول بود. ترکیه و ایران در یک سفر کم نظری مقام نظامی تهران به انکاره روز 16 آگوست علیه رفراندوم استقلالیت کردستان که ماه آینده در عراق برگزار می شود مخالفت شدید نشان دادند. به نوشته مطبوعات ترکیه، زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 بار اول است که رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران به ترکیه سفر میکند. ژنرال محمد حسین باقری روز 16 آگوست در انکاره بعد دیدار و گفتگو با پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان از نتیجه ملاقات اظهار قناعتمندی کرد و گفت
بحث های بسیار خوبی انجام شد، موافقت های زیادی صورت گرفت، هم در خصوص همکاری های نظامی و هم در مورد مسائل امنیتی و امنیت مرزهای مشترک دو کشور. در مورد مسائل نظامی فیما بین موافقت شد که همکاری های آموزشی با هم داشته باشیم، تبادل دانشجو و دوره های آموزشی.
باقری گفت که هر دو طرف این موقع را دارند که رفراندوم استقلالیت کردستان در عراق می تواند کل منطقه را ناآرام کند. کردها اقلیت قابل ملاحظه منطقه اند که در 4 کشور ایران، عراق، سوریه و ترکیه زندگی می کنند و سال هاست گاه با خشونت و گاه با اعتراضات طلب استقلالیت می کنند. حدود 400 شهروند ازبکستان که برای ملاقات با رئیس دادگاه عالی این کشور در نوبت بودند، روز 15 آگوست دروازه را شکسته به صحنه دادگاه وارد شدند. یک شاهد حادثه با نام شوکت یونسوف گفت که مردم از نوبت پایی طولانی در هوای گرمی طاقت فرسا خسته شده به خشم آمدند و دروازه را شکسته خود را به داخل زدند. ساکنان داد و فریاد می زدند و تلاش می کردند که به قبولگاه رئیس دادگاه عالی راه یابند. این واقعا یک هجوم بود، گفت یونسوف. طبق رجه کاری دادگاه عالی ازبکستان، رهبری نهاد قاسم جان کامیلوف در یک ماه دو بار ساکنان را قبول میکند، ولی هنوز واکنشی مقامات ازبکستان به این حادثه در دست نیست. وزارت عدلیه روسیه گروه مذهبی شاهدان یهوه را برای خط سازمانهای وارد کرد که فعالیتشان در قلمرو این کشور منع شده است. وزارت روز 17 آگوست در سامانه رسمیش نوشت که این قرار در چهارچوب تطبیق قانون درباره سامانه‌های تندرو گرفته شد. در وزارت عدلیه گفتند که ممنوعیت به مرکز اداری شاهدان یهوه و 395 بخش منطقوی این ساختار پخش می شود. روز 17 ایول دادگاه عالی روسیه شاهدان یهوه را سازمان اکستریمیستی اعتراف کرد و فعالیتش را در قلمرو کشور منع کرد. سازمان شاهدان یهوه تعداد پیروانش را در روسیه 170 هزار نفر حساب کرده است. در یک قطار شهرهای روسیه از روی فعالیت این سازمان بعد قرار دادگاه و مشارکت در فعالیت آن پرونده ها باز شده است.
مقامات انتظامی روسیه تاجدین نظرف یک شهروند 30 ساله تاجیکستان را در صف گروه ممنوعی به نام دولت اسلامی احتمالاً با لقب ابو اسامه نورکی فعالیت میکند مسئول آماده کردن 3 نفر برای انجام عملهای انتحاری در مسکو نامیدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مطبوعات روسیه از قبل فسب خدمات فدرالی امنیت روز 16 آگوست نوشت که 3 شهروند تاجیکستان با فرمان تیم نظرف میخواستند در مکانهای سیرودم مسکو ترکش های تروریستی انجام دهند. در حالی که مقامات در تاجیکستان جزئیات بیشتری مربوط به این بازداشت ها و نقشه های احتمالی گمانبران را در دست ندارند، ولی میگویند برای کمک در تفتیشات و هم مشخص کردن هویت گمانبران با همتایان روسشان همکاری میکنند. روزی 16 آگوست یک منبع در ساختارهای انتظامی تاجیکستان که از جریان قضیه آگاه است به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت منظور تفتیشات روسیه نظرف تاجدین میرزا رحیموویچ یک ساکن دهه ازبگلنگر شهر نورک است. به اطلاع مقامات تاجیک نظرف سال 2014 به عضویت گروه دولت اسلامی پیوسته در قلمروهای زیر نظر این سازمان ممنوع بیشتر به حیث تبلیغگر دیش کار کرده است. مقامات باور دارند که نظرف در صف دیش با لقب ابو اسامه نورکی فعال میکند و یک شخص خطرناک محسوب میوبد. این شخص را مقامات تاجیک از آخر سال 2014 از روی ماده 401 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی زرخریدی در پایگرد قرار دادند. این نماینده ساختار انتظامی تاجیکستان گفت که روسیه اطلاع احتمالی دست داشتن نظرف را در این قضیه دسترس کرده است، ولی هنوز دلیل پوره ندارد که واقعا همین شخص میتوانست فرمایشگر حمله های احتمالی تروریستی در مسکو باشد. وی گفت بجز معلومات عمومی روسیه برایشان جزئیات زیاد نداده است. روز 14 آگوست دادگاه لفارتوی مسکو قرار حبس پیشکی سیاوش دورانزاده، دولتیار حاجیف و سلیمان برهانوف سه شهروند تاجیکستان را با اتهام آمادگی برای انجام عملهای تروریستی در پایتخت روسیه صادر کرد. بجز اطلاع رسمی درباره بازداشت این افراد هنوز جزئیات دیگری مربوط به هویت آنها، کار و زندگی و مشغولیت‌هایشان در روسیه در دست نیست. تنها مشخص شده است که آنها ساکنان نواحی دوردست کشور میباشند. در خبرهای رسمی مطبوعات روسیه از قبل فیسبوک گفته شد که گویا 2 بازداشت شده اتهامات وارده را اعتراف کرده، یک نفر خود را بیگناه نامیده است. مرافع حبس پیشکی در پشت درهای بسته جریان گرفت و مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که در این زمینه اطلاع زیاد ندارند. همچنین فعلا معلوم نیست که بازداشت شده ها به وکیل دفاع دسترسی دارند یا نه و تا کجا بیانات آنها داوطلبانه و بدون فشار به دست آمده است. تاجدین نظرف یا خود ابو اسامه نورکی را مقامات از خطرناکترین تبلیغگران دیش می دانند. به اطلاع مقامات تاجیک این شخص در جلب جوانهای تاجیک به صف دیش توسط اینترنت خیلی فعال بوده، در دوام نزدیک 3 سالی عضویتش دست کم 7 شهروند تاجیکستان را وادار کرده است که به افغانستان رفته به صف گروه های شورشی بپیوندند. ضمناً آخرین پیام اودیویی که باور می رود از زبان خود نظرف ثبت شده روز 3 آگوست امسال در اینترنت پخش شد، ادعا می کند که گلمراد حلیموف پلکونیک فراری تاجیک زنده است. محمد رحیم نظرف که آشکارا پسرش را محکوم میکند گفت درباره فعالیت های پسر در سنگر دیش گاه از مقامات انتظامی خبرها دریافت میکند و چیزی را در این زمینه تصدیق یا رد کردن نمیتواند.
در یک جایی هست که من نرفته گوش شوارده نتون مورا هیچ کس اوجه درمونده نمیتونه. اوجه من میتونم که میدونم که تمامی بمبای تمامی دولت اوجه بمبا میفرن تمام چیز اورا من میخوام بگم که زنده هست یا نیست.
بازداشت شهروندان تاجیکستان با گمان همکاری با دیش و نیت انجام حمله های تروریستی در روسیه 4 ماه بعد یک حمله تروریستی در متروی شهر سنکت پترزبورگ صورت میگیرد.
مالکان ترمینال های پرداخت الکترونی از مقامات تاجیکستان طلب دارند که قرار خود را درباره نسیجاندن فایز یا حق خدمت از مشتریانشان بیکار کنند. بانک ملی تاجیکستان بهار امسال اعلام کرده بود که دیگر از مشتریان ترمینال های پرداخت الکترونی گرفتن فایز منع است و در نتیجه حدود 4000 ترمینال با سبب بی‌فایده بودن از کار ماند. تفصیلات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. در گذشته در هر کوچه و خیابان شهر و نواحی های کشور ترمینال های پرداخت الکترونی فعال بود. ساکنان توسط این ترمینال ها به حساب تلفن خود پول گذرانده مبلغ برق و آب، خدمات کمونالی، جریمه و اینچنین حق تلویزیون های کابلی را پرداخت میکردند. برای پیشنهاد چنین خدمات مالکان ترمینال ها از مشتریان تا 5% فایز میستاندند. حالا مسئولان شرکت های پرداخت های الکترونی میگویند که اکثر ساکنان باید دوباره به شیوه کهنه پرداخت پرداخت حضوری در اداره های دخلدار رو بیارند. عزیز زکریایف معاون رئیس شرکت پرداخت های الکترونیک که به روز 15 آگوست برای آزادی گفت پرداخت الکترونیک در چند سال اخیر به نظام شکل گرفته در تاجیکستان تبدیل شد و از بین بردن آن به فایده کشور نیست.
چند پیش ما معلومات داریم که در کمیته سرمایه‌گذاری و اول مجلس شدگی بود در همین مسئله که قرار حکومت رو قطع نمایند. لیکن از روی معلومات ما گفته که بعضی خدمات و وزارت ها روزی نشدن. عزیزان جوید که با بسیاری خدمات و وزارت ها با این روزی نشدن. از اون نقصدارش که فویزی از طرف شرکت های موبیلیزیوت شود از مشتری گرفته نشود. این بهتر است.
با گفته جناب زکریایف سپس پیشنهاد شد که شرکت های پرداخت کننده با شرکت های موبیلی برای بالا بردن فویزی مکافات پولی به توافق برسند. اما شرکت های موبیلی به دلیل قرض های هنگفتشان از انداز از این کار صرف نظر کردند. برخی از ساکنان پایتخت تاجیکستان در صحبت های سریراهی با رادیو آزادی گفتند که وجود چنین ترمینال ها حتی با در نظر داشت گرفتن فایز سودآور است، زیرا هر وقت خواستن کارشان را بود میکنند.
خودانشون از وقتی این دسترستر میبوی سهر کتی اینو محکم این هم میگیری یک دمدمه بذارن هم خاکی خیلی کم تر فایز دارن و یک طرف فکر کنی اینو خیلی خودن نظر با مایو این شهر با من خونم پرفسیوز با میخیدم برای همین شده همجا بیام می اونجا در پیش خونم استودگی میفرام میگذارونم تمام
خوبه. برای چی که در پیش خونه او کمپنه و ویلون رو تو میره او قپل ویسپوری همین در نزده در پیش خونه این روی میزنی پلمیمونی میزگرونی تمام کمپانی هم فرانسین تا میگره کن.
خالق نظر جمعیف سخنگوی شرکت موبیلی بابلون روز 16 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت در زمینه همکاری با شرکت های پرداخت کننده هیچ مشکلی وجود ندارند.
با شرکت هایی که علاقه فعالند ما با همه شرطنامه داد و گرفت داریم و اختداری هایی که در همه شرطنامه دارد ما اجرا کرده داریم. در باره فویس ها چی گفته نمیتوانیم ما چون که این سری تجارتی هست.
این در حال است که سعدی قادرزاده رئیس خدمات زیری انحصاری تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال بالا رفتن ارزش خدمات تلفن های همراه گفته بود واقعا شرکت های موبیلی چنین درخواست را به آنها ارائه کردند. اما او گفت
قراری که حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کردگی در همجا نوشتگی که ستوندن مبلغ باید ستوندن نشود. برای همین حوزه اینو ستونده استند. بواسطه مسئله مذکور ما وقتی که به خدمات انحصاری مراجعه کرده بودند در دایره قانون درباره حمایت حقوق استعمال کننده ما مسئله مذکور را بررسی کردیم، جریمه کردیم. بعد چند وقت دیدیم که مبلغ بستونه نصار کردن.
تا بهار سال جاری در تاجیکستان ده ها شرکت های پرداخت های الکترونی فعال بود و حتی در منطقه های دوردست حدود 4000 ترمینال پرداختی با ساکنان در پرداخت پول تلفن خدمت میکرد. همکنون تنها در حدود 500 عدد از این ترمینال ها فعالند. با گفته مسئولان شرکت های پرداخت کننده اخیرا با دریافت امتیازهای از شرکت های موبیلی چند شرکتی پرداخت کننده در کشور دوباره فعال شدند. ارزش یک عدد ترمینال دست دوم پرداخت الکترونیک تا $700 ارزش دارد و خرج آن در یک ماه تا به 200 سومانی میرسد. در این بخش اقتصادی تاجیکستان بیش از 1000 نفر کار میکردند و همکنون بیشتری از آنها از شغل خود محروم شدند.
مقامات میگویند در دوام رید یا معرکه مخصوص به گفتهشان فهماندهی فرهنگ ملی لباس پوشی توانستند تنها در حدود دوشنبه با 8000 زن حجاب پوش صحبت ها انجام دهند. به گفته آنها قریب 90% این زنها راضی شدند که از پوشیدن لباس مذهبی دست کشیده به لباس ملی رو آورند. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر میدهم. اکثریت این زنها گفتند که زیر فشار خانواده هایشان ستر و حجاب ببر کردند. در معرکه مقامات که روزهای 3 تا 13 آگوست با تشبث کمیته کاربازانان و آیله تاجیکستان برگزار شد، نمایندگان ساختارهای حفظ قانون و کمیته دین هم اشتراک کردند. دعوت به تنظیم لباس زنان در چارچوب سیاست حکومت تاجیکستان عائد به جلوگیری از گرایش ساکنان به عقیده های مذهبی و افراطی و میل اهالی به لباس های بیگانه صورت می گیرد که بارها از جانب رئیس جمهور امام علی رحمان هم انتقاد شده است. مسئولان کمیته کاربازانان و آیله تاجیکستان میگویند دوام 10 روز رید موفق شدند که اکثر زنان حجاب و سترپوش را از پوشیدن لباس های بیگانه باز دارند. مرحبا عالمی معاون اول رئیس کمیته زنان روز 16 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حدود 90% همصحبتان آنها از حساب زنان راضی اند که سترشان را بکشند، اما شوهران و فرزندان به این مانع میشوند.
از این میبرد که مثلا این شما با قسمت مردان باید کار بکنید. تجربه مثلا
ما نشون میداد که 90% زنها راضی هستن اینا کشیدن، لیکن میگه که اگر شوهرم بوده جوری مثلا شوهرش در موجودیت میندی از اونجا تلفن کنه میگه که اگر صدا تا کشی من چه طلاق میدم. یعنی این خیلی تهدید تو هستن. من مثلا پشت اومانش در اینجا میگه که صدا تا کی کشیدی من بچم رو میگم که تو چه طلاق دیدی.
مرحبا عالمی سوال میگذارد که مگر با یک پوشیدن ستر مشکلی زندگی زنان حل می شود؟ کاری گروه های کاری که مقامات تاجیکستان از آنها گروه های ترغیباتی تشویقاتی نامه برند در تمام کشور راه اندازی شد. در تاجیکستان نظری زنها و دخترها به حجاب و ستر پوشی یکسان نیست. یک قسمی زنها که تربیت دیده ساخت شوروی هستند همان لباس غیر مذهبی ملی یا اروپایی به بر می کنند. دختران آنها نیز اکثرا از همین شیوه لباس پوشی کار می گیرند. از سوی دیگر دختران مکتب خوان و دانشجو موظفند در مؤسسه‌های تعلیمی لباس دنیوی داشته باشند. آن زنانی که به پوشیدن ستر و حجاب گذاشتند این را یک حق فردی خود می حسابند و می گویند برایشان با این لباس کار و زندگی کردن راحت تر است. جامعه شناسان هم می گویند در پی تاکید و دعوت‌های به تکرار مقامات بعد دستکشی از لباس مذهبی نظر مردان جامعه هم از هم فرق می کند. در برابر آنهایی که لباس دینی همسران را فرض و ضرور و شرط فرهنگی معیشی آیله خود می دانند، آنهایی هم هستند که از نظر ذهنی از دنیوی گرایی